به نام خود دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 148مین به اضافه تابناک امشب با این خبرها خوش اومدید. داعش در امریکا چند گرگ تنها داره. ضرب 60 روسیه به ائتلاف امریکا، بالای سرتون هستیم. تن و کنایه هایی که بین ایران و ترکیه رد و بدل میشه. عربستان در جنگ با ایران نفت رو 20 دلار میکنه. الگوی رباخاری با سود 0.3% و فیتیلی ها کارتون خواب شدن. این بسته رو با مهمترین رویداد امنیتی چند روز اخیر شروع میکنیم و اون هم گسترش حملات تروریستی داعش به امریکا بود که با حمله به این مرکز خدمات اجتماعی شروع شد. صدها پلیس و نیروی امنیتی بعد از حادثه منطقه وسیع رو محاصره کردن و در نهایت دو تروریست دخیل در این حادثه رو به ضرب گلوله کشتن. ظاهراً در جریان این درگیری چند بمب هم کشف شده که تروریست‌ها موفق به انفجارش نشدن، اما در طول همین حمله تروریست‌ها تونستن 14 نفر رو بکشن و 17 نفر رو زخمی کنن که ضربه سختی بود. از سال 2012 به این سو هیچ کشتار داخلی با این تلفات ثبت نشده بود، چه برسه به حمله تروریستی. بنابر اعلام پلیس کالیفرنیا، سید رضوان فاروق 28 ساله و تشفیگین مالک 27 ساله که ظاهراً زن و شوهر بودن، این عملیات رو انجام دادن و در ابتدا تصور میشد موضوع به تروریسم داخلی مربوط میشه، اما اینطور نبود و ضاربان کشته شده در عملیات پلیس چند امریکایی خشونت طلب معمولی نبودن. زمانی که پلیس به خونه این دو تروریست رفت، این موضوع قطعیت پیدا کرد که هر دوی اونها با داعش بیعت کرده بودن و داعش با جذب لون وولف یا گورکای تنها که اشخاص بالقوه برای عملیات تروریستیه، تونسته امریکایی ها رو به خاک و خون بکشه و احتمال تکرار این اتفاق هم بسیار بالاست. سوالی که همزمان با روشن کردن این شمع‌ها مطرحه اینه که داعش چند تا قلاده دیگه گرگ تنها در اختیار داره و چند بار دیگه میتونه امریکایی‌ها رو عزادار کنه. امریکایی که برای عدم تقویت اسد به قول خودشون تا حالا فقط داعش رو مهار کردن و هنوز اراده‌ای برای نابودی داعش ندارن. همزمان با حملات زمینی به داعش که با چنین حملات انتحاری پاسخ داده میشه، غربی ها حضور نسبتاً پررنگتری در ائتلاف ضد داعش از خودشون نشون دادن و مجلس عوام انگلیس با 397 رای در برابر 223 رای به فرانسه و آلمان در جنگ عمدتاً هوایی با داعش در سوریه و عراق پیوست. جنگی که به محض این رأی‌گیری از پایگاه‌های هوایی انگلیس در قبرس آغاز شد و یک اسکادران یوروفایتر تایفون نیروی هوایی بریتانیا در اون مشارکت داشت. البته این حمله مکرر بوده و ظاهراً انگلیس میخواد حضور پررنگتری داشته باشه و در همین راستا بعضی از پایگاه‌های داعش رو در گام اول منهدم کرد و تلاش کرد خودی نشون بده. با این حال بعید به نظر میرسه اروپایی‌ها بتونن تأثیر جدی با مشارکت روی هم رفته یه چند ده جنگنده بمب‌افکن داشته باشن. کافیه این حملات انگشت شمار رو با بیش از 1400 هدفی که بیش از 100 جنگنده روسیه طی یک هفته در سوریه هدف قرار دادن مقایسه کنیم و پی به وسعت حملات روسیه به داعش و محدودیت حملات غربی ها ببریم. نکته جالب این که در ادامه تنش هوایی بین ترکیه به عنوان بخشی از ائتلاف امریکا و روسیه، روسیه این فیلم رو منتشر کرد و نوشت که پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ائتلاف غربی 3 برابر شده و به این ترتیب تلویحا نشون داد هر موقع اراده کنه میتونه جبران کنه. اما از سوریه بریم ترکیه، جایی که روسیه در روزهای اخیر همینطوری پشت سر هم فیلم‌های هوایی از انتقال هزاران تانکر نفت از مناطق تحت اشغال داعش به این کشور منتشر می‌کنه و برای اردوغان حیثیت باقی نذاشته. موضوع پر اهمیت اینه که پوتین تاکید داره این تجارت در ترکیه توسط خانواده اردوغان، یعنی فرزند و دامادش انجام میشه، که ما جزئیاتش رو در 142مین به اضافه تابناک شهر دادیم. اردوغان هم در وسط این دعوا به شکل عجیبی پای ایران رو وسط کشید و ادعای گنده‌تر از دهنش رو به زبان آورد.
اگر کسی بتواند، اگر روسیه بتواند ثابت کند که ترکیه از داعش نفت می‌خرید و بتوانند این مسئله را با مدارک ثابت کند، من از سمت خودم کنارگیری خواهم کرد. اما اگه پوتین نتواند این مسئله را اثبات کند، آیا او میتواند از سمت خود به عنوان رئیس جمهور روسیه کنارگیری کند؟ ترکیه نفت و گاز را از منابع شناخته شده می‌خرد، ما از روسیه و از ایران نفت و می‌خریم و از کشور آذربایجان و از شمال عراق و همچنین از قطر و از الجزایر نفت می‌خریم و گاهی وقت‌ها از کشور نیجریه نیز نفت می‌خریم. بنابراین چه کسی از داعش نفت می‌خرد؟ یکی از سوری‌ها که گذرنامه روسیه در دست داشت از داعش نفت می‌خرید و آن را به دولت سوریه و برخی شرکت‌های بین‌المللی دیگر می‌فروشد و واشنگتن این مسئله را با مدرک ثابت کرد و همچنین یکی از قهرمانان بازی شطرنج روسیه در این شبکه مشارکت دارد و مدارکی دال بر این مسئله وجود دارد و ما آنها را نشان خواهیم داد. مسئله عجیب این است که روسیه برخی از اعضای خانواده من را به این مسائل غیر حقیقی متهم می کنند. در این مسئله صحبت کردم با رئیس جمهور ایران و به اون گفتم که شما در این گونه اشتباهات مشارکت می کنید و اگر این مسئله ادامه پیدا کند شما هزینه سنگینی پرداخت خواهید کرد و بعد از 10 روز ایرانی ها برخی از این صحبت ها را حذف کردن از سایت های اینترنتی.
البته اونطوری که توی خبرها اومده بود و این مترجم ترجمه نکرده، اردوغان در این سخنرانی میگه مسئولان ایرانی گفتن که در ایران آزادی بیان وجود داره و مطبوعات هر چیزی میخوان مینویسن و ترکیه با طعنه گفته که در ایران از این خبرها نیست. واقعا آدم باید خیلی وقیح باشه که کشورش بزرگترین زندان روزنامه‌نگارا توی دنیا باشه و حتی بابت چنین مقایسه روزنامه‌نگاری رو به عنوان توهین به رئیس جمهور به تازگی پشت میله‌ها فرستاده باشه و با آزادی بیان در ایران طعنه بزنه. بابا شما سرآمد سرکوب روزنامه‌نگاران هستی رجب جون. البته ایران هم ایشون رو آدم حساب نکرد و جواب رئیس جمهور ترکیه رو سخنگوی وزارت امور خارجه ایران داد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اردوغان، کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط، پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی دعوت کرد.
سیاست نفتی عربستان کاهش خام فروشی و در عوض افزایش تولید و فروش فرآورده های نفتیه که صادرات نفتش رو کاهش میده، اما عربستان برای ضربه به رقباش یعنی روسیه و از اون مهمتر ایران از هیچ دیوانگی ابایی نداره و خودش رو برای نفت 20 دلاری هم آماده کرده، قیمتی که 19 دلار باهاش فاصله داریم. و در همین راستا در اجلاس اوپک حاضر نشد تولید نفتش رو که بخشش سهم ایران کاهش بده و ایران دوباره به سهم 2.5 میلیون بشکه نفتش در سبد 30 میلیون بشکه اوپک برسه.
168 نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک، 13 وزیر پس از 7 ساعت بر سر سقف تولید نفت به نظر مشترکی نرسیدند.
همینجوری که پیش بینی میشد اوپک یعنی نتونست به یک تصمیم جدیدی برسه و ما فقط تصمیمی که گرفتیم بود سکرتری جنرال رو تبدیل کردیم به اکتینگ سکرتری جنرال و ایشان برای 7 ماه قرار شد به کارش ادامه بده تا سکرتری دبیر کل جدید انتخاب بشه.
وزیر انرژی نیجریه که ریاست فعلی کنفرانس وزرای اوپک را بر عهده دارد، پس از پایان اجلاس وزیران اوپک در نشست مطبوعاتی درباره افزایش میزان تولید نفت ایران گفت: هر کشوری حق دارد از منابع طبیعی خود به میزانی که لازم بداند به بازار عرضه کند. تصمیم گیری درباره سقف تولید اوپک به نشست بعدی اوپک که در 13 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد موکول شد.
خبر دیگه این که بانک مرکزی اروپا به عنوان سیاستگزار سیستم بانکی اروپا سیاست‌های تازه پولی قاره سبز رو اعلام کرد که مطابق با بخش اول از این سیاست تازه پولی نرخ سپرده‌گذاری از 0.2% به 0.3% رسید. برای اینکه درک بهتری نسبت به این موضوع داشته باشید، باید عرض کنیم که بانک مرکزی ایران هنوز زورش به بانک‌ها نرسیده برای رسوندن سود بانکی به زیر 20% و عملا بانک مرکزی توسط بانک‌ها دور زده میشه. حالا واقعا رباخار کجاست و رباخاری کجا جریان داره؟ با ذکر مثال توضیح دهید. و خبر آخر این که در واکنش به وضعیت کارتون خوابها فیتیلهی ها یک کار جالب میخوام بکنن.
دو تا قول دادیم. یه قول اولمون این بود که یه شب حالا با هماهنگی دوستان هماهنگ کنیم برای اعتراض به کل کارتون خوابهای دنیا، نه تنها ایران. عموها یک شب رنج کارتون خوابی رو در واقع تجربه خواهند کرد در کنار کارتون خوابای عزیز تهرانیمون و این یه اعتراضه، یعنی حرکت اجتماعی و یه اعتراض اجتماعی به تمام کسانی که میتونن کاری بکنن و چشماشون رو بستن و دنبال حرکت‌های شخصی خودشون هست. یه قول دیگه هم دادیم بابت اینکه ما همیشه پیک شادی بودیم برای مردم، انشالله بعد از تموم شدن ایام محرم و صفر یه جشن خیلی بزرگ برای تمام دوستانی که توی مجموعه طلوع بینشان هستن براشون بگیریم و یه روز شاد و به یاد ماندنی براشون بزنیم.
خدا حال همه ما رو احسن کنه. از اینکه با اولین به اضافه تابناک این هفته همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.